سالهای قبل هم هیئت انتخاب وجود داشت، اما در نهایت دبیر جشنواره مسئولیت پاسخگویی رو داشت. گفتیم دیگه از ابتدا همه چیز به عهده خود آقای شاه‌سواری باشه.
واقعا اینطوری نیست، واقعا تو ساختار جشنواره فجر اینطوری نیست. همونطوری که هیئت انتخاب هم توی سالهای گذشته اومدن انتخاب کردن، دیدیم دیگه پارسال نمونش، تا یک ماه بعدش دوستان انفرادی مصاحبه میکردن که آقا این فیلم
تفسیر من نبود، تفسیر اون یکی بود. بله خاطرم هست.
خب این فایده نداره دیگه، واقعا ما خیلی بحث و شعب جدی کردیم رادیو سواست و
نه ما فضامون کاملا فرهنگ و هنر و ویژه داریم راجع به جشنواره صحبت می‌کنیم.
یه هشدار باید داد، وقتی که ما این فیلم‌ها رو می‌بینیم، مخصوصا فیلم‌هایی که با بودجه دولتی تولید شدن، با پول دولت تولید شدن
و بعد بر نمیگردونه،
گرفتن بر نمیگردونن، بسیاری از این فیلم‌ها جاذبه برای مردم ندارن.
ما سال‌های قبل هم راجع به این موضوع متأسفانه صحبت کردیم که خب پول بیت الماله و شما موظفید که پاسخگو باشید. اصلا یعنی چی که ما هدفمون برگشت این سرمایه نبوده؟
چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ یه جایی مثل حوزه، یه جایی مثل اوج، یه جایی مثل فارابی، یه جایی مثل هر جای دیگه، حالا مصطفی بهتر، اصلا هر نهاد دولتی،
بله،
وارد سینما که میشه یه پولی میده به آقای ایکس، میگه شما بیا با مثلا این 100 میلیارد برو این پروژه رو بساز در مورد جنگ 12 روزه. بله. مثال میزنم، جنگ 12 روزه و دفاع مقدس و مزامین ارزشمند تو اولویت‌های این سازمان‌ها و نهادها هستن برای پشتیبانی، اما اینا کارشناس انگار ندارن.
ولی به شرط اینکه فیلم با کیفیت ساخته بشه، نه میلیارد سطحی.
100 میلیارد احتمالی رو میدن به یک کار، به یک تهیه کننده. اون تهیه کننده یک کسی رو پیدا میکنه، مدیر تولیدی، کسی رو میگه آقا من میخوام با 50 میلیارد فیلم بسازم. مدیر تولید میره یک کس دیگر پیدا میکنه، در نهایت میبینی فیلم ساخته شده با 5 میلیارد با یه بودجه که گرفته 100 میلیارد. یعنی سودشون رو کردن آقایون.
اصلا این اصطلاح وجود داره که خیلی سود در از تولید. تو تولید سودشون رو در میارن.
بنابراین این اصلا نگران نیست که فیلم بفروشه نفروشه. بله. دیگه برای اینکه 4 نفر بهش سفارش دادن، اونا رو متقاعد کرده، برای 4 نفر مدیر فیلم ساخته.
ولی من پارسال و سال قبل که فیلمای پورتری زیاد داشتیم، این نکته رو مطرح کردم، گفتم که ببین ما آدم‌های شاخصمون چه در حوزه دفاع مقدس، بله، چه در حوزه فرهنگ و هنر، چه در حوزه تاریخ، چه در حوزه ورزش،
هر چی، بله،
چند بار شانس این رو دارن که راجع به زندگیشون یک فیلم ساخته
کم.
بشه و چقدر بد که این فیلم بد ساخته میشه.
خیلی.
یعنی ما راجع به پروین اعتصامی فیلم داشتیم،
اصلا چرا جای دور میریم؟
راجع به برخی از شهدا که نامشون برای مردم مقدس فیلم داشتیم
تختی.
که بسیار بد،
اصلا
بسیار بد.
اصلا درباره امام راحل ما مگه فیلم نساختیم؟ مگه بروز افخمین نساخت؟ مگه مزمحل نکرد یک فیلم یک سوژه رو به طور کلی؟ یعنی فرزند صبح یک فیلمی بود که بلد. علیه شخصیت بود. کسانی که امام رو دوست داشتن اومدن با عصبانیت که این چیه ساختی آقای افخمی؟ یا حالا تختی که مصطفی میگه، تختی رو قرار بود علی حاتمی بسازه، خب کمکش نکردیم تا زمانی که اجل مهلت نداد. به هر حال بازم یه کسی پیدا شد افخمیوار تخفیف داد.
ما انقدر فیلم های پورترمون بد بودن که وقتی فیلم پرویز دهداری رو، پرویز خان رو دیدیم، هیجان زده شدیم از یه فیلمی که باز هم تا نمره تا نمره قبولی فاصله داشت. بله. ولی انقدر بقیه بد بودن که ما از دیدن همون فیلم متوسط هیجان زده شدیم، انقدر هرس خوردیم نفسمون گرفت یه فاصله بگیریم برگردیم. خب برگردیم به گپ و گفتمون. آقای شهرزاد، آقای محمودی و من یه نفس عمیق کشیدیم، میریم برای راند بعدی. میخواستم یه چیز رو مطرح بکنم راجع به فیلم اولی ها. خب الان هر دو بزرگوار این نکته رو گفتن که فیلم اولی ها آثارشون چنگی به دل نمیزد. عمده فیلم اولی ها هم فیلمایی بودن که با هزینه های کم ساخته شده بودن. یکی از چالش های مهم استعدادها چه بسا این باشه که بهشون اعتماد نمیشه که این بودجه های چندین میلیاردی در اختیارشون قرار بگیره مگر در شرایط خاص و چه و چه. شاید یکی از دلایل اینکه فیلم اولی ها نمیتونن اونجور که باید و شاید اون درخششی که باید یا اون اثری که باید رو تولید کنن همین باشه که از به سرمایه، اون هم سرمایه های این چنینی، برای کسی که داره فیلم اولشو میسازه و همچنان کارنامه ویژه‌ای نداره که بره ارائه بده و بتونه سرمایه جذب بکنه کار سختیه.
برمیگرده به نظام تولید خانم باقری.
بله.
در دنیا، حالا من هالیوود یا هر نظام تولیدی رو بگم، همینجوری به راحتی نمیان بگن آقای فلان شما فیلم اولی هستی بفرما 30 میلیارد تومان بودجه بساز. آزمون داره، فیلتر داره، طرف باید از پایین شروع بکنه بیاد نمیدونم دستیاری بکنه، دستیار کارگردان باشه.
مصطفی یه مثال بزنیم، کامبوزیا پرتوی چجوری فیلمساز شد؟
بله،
کامبوزیا بله. پرتوی رو مدیریت فرهنگی بله. فیلمساز کرد. یادم بزرگ بوده کامبوزیا پرتوی، فیلمنامه نویس بله. برجسته، فیلمساز برجسته، رفت بنیاد سینمای فارابی که فیلم بسازه. به ایشان گفتم که این پولی که ما میخواییم به شما بدیم نیاز به این داره که یه نمونه برای ما بیاری. رفت فیلم ماهی رو با یک پول خیلی کم ساخت و ثابت کرد توانایی خودش رو، اومد تبدیل شد به کامبوزیا.
شما میگین که با بودجه کم هم میشه فیلم
با مدیریت درست.
درست
با مدیریتی که تشخیص بده که این کامبوزیا پرتویه، ولی این ازش چیزی در نمیاد. بسیار از این فیلمایی که ما میبینیم بارقه ای از استعداد نشون نمیده.
و اصلاح ساختار و مسیر درست تولید. حالا من نمیدونم خانم شاهرخمر از اتاق فرمان یه اشاره هایی میکنن، فکر کنم وقتم اون شده.
ما یکی دو تا سوال دیگه بپرسیم و مبحثمون رو جمع کنیم. دوست دارم راجع به خیابان جمهوری هم صحبت بکنیم، فیلمی که کلی حاشیه و قصه به دنبال داشت، چه دیر رسیدنش به جشنواره، معطل موندن اهالی کاخ جشنواره برای نمایش فیلم، و بعد هم اظهار نظرهای تند الناز ملک و منوچهر هادی. کی شروع میکنه؟
من در یک جمله بگم منوچهر هادی احترام بهش میذارم، اما فیلمساز مورد علاقه من نیست. هیچ کدوم از کارهاش رو دوست ندارم، چه در شبکه نمایش خانگی که ساخته، همه رو هم دیدم، از رحمان 1400 تا چه و چه و چه و اون سریال گیسو و اینها. این فیلم فیلم خوبی نبود واقعا. حالا شهابم بشنویم، فیلم ساز مورد به قول جوانا تایپ من نیست. اینجوری میگم جوانا.
حیف که من مجریم، وگرنه منم نظرم رو راجع بهشون میگفتم و آثارشون. ولی خب بگذاریم برسیم به آقای شهرزاد.
ببین، آدم ها تو سینمای امروز ایران سر جای خودشون نیستن. منوچهر هادی امروز سر جای خودش نیست، آرش معیریان سر جای خودش نیست. آخه شما چیکار داری؟ شما فیلم کودک میساختی، نهایتاً فیلم شپ کمدی میساختی، موفقم بودی در همون. الان اومدی یه فیلم امنیتی ساختی، یعنی با یه موضوع حساس بازی کردی، به نقض غرض رسیدی. یعنی ضررش بیشتره.
بله بله، قبار میمون.
قبار میمون که حالا حرف فقط من نیست.
بله.
شما وقتی یک موضوع ارزشمند رو دستمایه قرار میدی، باید توجه بکنی کیفیت در شأن موضوع باشه. خب نیست. آدما اشتباهیان.
بله.
یعنی در جای درست خودشون قرار.
بله.
من بازم نقل قولی میکنم از استاد عزیزم ساموئل قاچیکیان. سالها پیش، من فکر کنم 18 19 سالم بوده، مصطفی جان توی راهروهای معاونت سینمایی اون زمان آقای زرقامی و اینا بود، ایشان رو گاهگداری میدیدیم. من اصرار داشتم که از ایشان یه درس بگیرم، یعنی از استادان مختلف. البته از استاد خاشیکیان آخرین باری که ایشان دیدم گفتم یه چیزی به من استاد یاد بده. یه مکس کرد، گفت درباره یه چیزی بساز که میشناسی. و حالا اینو تعمیم بده، شما به عنوان گوینده اگر درباره چیزی حرف بزنی که میشناسی، من به عنوان منتقد درباره چیزی، مصطفی همینطور، هر کس سر جای خودش بنشینه. یا نه، پژوهش داریم، پژوهشگر داریم، شما کسر شأنتون پول بدین به پژوهشگر، چون تعریف نشده. شما سینما ایران تهیه کننده ها دارم
میگم، من نکته ایرم دارم و میگم فیلم اولیه شناخته نشده. کسی که یک سابقه چندین و چند ساله داره، چرا یک ارگان یک فیلم اینچنین رو مثلا بهش سفارش میده؟ اینم
در یک زمانی بود دیگه. در یک زمانی بود سازمان سینمایی شکل گرفت.
بله.
همین آقایی که حالا الان نیستن، در دوره قبلی ایشون تصمیم گرفته بود مثلا بر از هر استانی، از هر کوره دهاتی یه فیلمساز در بیاره که عدالت فرهنگی اینجوری تحقق پیدا کنه. آقا اشتباه است، این طرز تفکر اشتباه است. شما مگه مثلا همه اینا در یک سطح آموزش دیدن در تمام ایران؟ مثلا شما از سیستان و بلوچستان، کرمان، مشهد، جاهای مختلف که شما بتونید به طور یکسان از همه استانها برای اینکه برسی به عدالت فرهنگی یه فیلمساز در بیاری؟ نه، به جای این تلاش کن آموزش رو تضمین بده، عدالت رو تو آموزش سینما، در گسترش مرکز آموزشی سینما.
درسته.
نه اینکه بیای بگی آقا حتما ما باید مثلا از فلان استان یک سینماگر داشته باشیم. حالا ضعیف هم هست عیب نداره، چون ما آمار میخواییم بدیم،
عدالت فرهنگی رعایت بشه. خب من فقط در پایان اگر چون وقت هم نیست یه شوخی بکنم. شهاب شهرزاد از زندگیات ساموئل خاچیکیان، پدر سینمای دلهوره ایران، نام برد. گفت من اون زمانی که جوان بودم با ساموئل خدابیامرز 1381 سامور خاشکیان فوت کرد. شما حالا سن شهاب شهرزاده حدس بزنید.
پیدا کنین پرتقال فروش رو. فیلم اسکورت یوسف حاتمی کیا نمایشش در کاخ جشنواره آغاز شده. دوستان همه میخوان با عجله برن به نمایش فیلم برسن. امیدوارید به فیلم حاتمی کیا؟
شنیدم که فیلم بعدی نیست، باید ببینیم. فیلم قبلیش هم ساختارش ساختار خوبی بود، با اینکه لوکیشنش تک لوکیشن بود و فضای فیلم برداری محدود، ولی
حالا من تا اونجایی که راجع به اثر قبلی یوسف حاتمی کیا میدانم، میدونم که با یک بودجه 2-3 میلیاردی جمع و جور شده بود
تلوی.
و بله و بسیارم پربازیگر بود و شاید چاره‌ای نداشته فیلمساز که تک لوکیشن پیش بره. شما امیدوارید به فیلم یوسف حاتمی کیا؟
حتما به هر حال امیدواریم که از پدر ارث برده باشه، همچنان که در اثر قبلیش هم این نشانه های استعداد رو دیدیم. از همه شنوندهای عزیز رادیو سبا میخوام به سینما جدی فکر بکنن، فیلم های خوب ببینن، فیلم های خوب تاریخ سینمای ایران رو ببینن.
آقا شعار ما در هنرستان اینه که لطفاً فیلم خوب ببینید.
آفرین آفرین، درود بر خانم شاهرخ مرد، چه شعار قشنگی.
واقعا هر دو عزیز رو صندلیشون نیمخیز شدن که بود و من برن به اسکورت یوسف حاتمی کیا برسن، اذیتشون نمی‌کنیم. ممنونم از هر دو بزرگوار. امیدوارم که روزهای بعد باز شما رو اینجا حضورتون رو داشته باشیم. میسپاریمتون به خدا و امیدوارم که فیلم خوب ببینید.
حضور شما
متشکرم، خدا
نگهدارتون. همراه هستید در هنرستان. رسیدیم به روز سوم جشنواره 44 نمایش فیلم ها داره همچنان در جشنواره اتفاق میفته. نظرهای مختلفی راجع به فیلم های مختلف میبینیم و میشنویم و ما هم در هنرستان روایتگر جشنواره 44 هستیم. هر شب ما رو حوالی ساعت 19 تا 20 بشنوید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. گذری بکنیم به روز چهارم جشنواره. دوستانی که دوست دارم بدونن که کاخ جشنواره فردا میزبان چه فیلم هایی خواهد بود در روز در واقع چهارم جشنواره، بریم یه سری بزنیم ببینیم که چه فیلم هایی توجه اهالی کاخ جشنواره رو به خودش جلب خواهد کرد. روز سه‌شنبه 14 روز بهمن ماه در سانس اول کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری به نمایش در میاد. گیس به کارگردانی محسن جسور فیلم سانس دومه. و سرزمین فرشته های بابک خواجه پاشا هم در سانس آخر به نمایش در میاد، کارگردانی که همیشه فضای فیلماش قدری فانتزیه. اگر که شما هم دوست دارید که سری بزنید به سینماهای مردمی، باید بدونید که دو فیلم به سانس فوق‌العاده رسیدن در سینماهای مردمی. اسکورت ساخته یوسف حاتمی کیا و نیمه شب ساخته محسن مهدویان. در حاشیه جشنواره اتفاقات دیگری هم می افتد، مثلا بزرگداشت برخی از بزرگان سینما مثل انوشهر محمدی تهیه کننده که در جشنواره 44 اتفاق افتاد. برای اونهایی که به مستند علاقه‌مند هستن میتونن تشریف ببرن به خانه هنرمندان ایران و مستندهایی رو که در جشنواره 44 به نمایش در میان رو همراهی بکنن. بریم یه سری بزنیم به خانه هنرمندان در روز سه‌شنبه 14 بهمن که در سانس اول شاخه روی آب ساعت 15 به نمایش در میاد، ساخته محمد مهدی حبیبی. در سانس دوم که ساعت 17 خواهد بود، مجموعه فیلم کوتاه به نمایش در میاد، آدمک، به صدای زمین گوش کن، تخطی و زندگی برای همه و یادداشت‌های زیرزمینی. خب تا امروز هم در خانه هنرمندان مستند برای دخترم از مهدی عوض‌زاده و مجموعه فیلم‌های کوتاه اسپایدر مرد، پسر، شیزو و میا در روز اول به نمایش در اومدن. در روز دوم ایستاده در کنار تیم، ساخته سید مصطفی موسوی تبار و مجموعه فیلم کوتاه دریچه، لونا، سخرک و فادیا در روز دوم به نمایش در اومدن. خیلی از فیلمسازان فیلم‌های مستند و کوتاه میشن سازندگان فیلم‌های بلند در سال‌های بعد. پیشنهاد می‌کنم که اگر حامی سینما هستید حتما سری به خانه هنرمندان بزنید و فیلم‌های مستند رو هم همراهی کنید. فیلم اولی توی مصاحبه های مختلفشون حرف های جالبی زدن، مثلا ابراهیم امینی در رای سقف اظهار نظر کرده و محمد برزویپور که فیلم اولیه و پروانه رو در روز سوم در جشنواره داشته گفته 17 سال برای ساخت این فیلم کار کردم، که آمار جالبیه. تلاش‌های اهالی رسانه در کاخ جشنواره، حالا علی‌رغم همه چالش‌هایی که در کاخ جشنواره وجود داره، برای این هست که بتونن اطلاعات جشنواره رو دقیق و درست به گوش شما برسونن. اگر شما هم نقطه نظری دارید، سوالی دارید و یا نکته توجهتون رو جلب می‌کنه، حتما از طریق 301055 با ما در میون بذارید در هنرستان رادیو سبا. بنا بود که فیلم سقف در روز دوم به نمایش در بیاد، که این اتفاق هنوز که نیفتاده، ولی ابراهیم امینی کارگردان فیلم سقف که فیلمش هم درباره جنگ 12 روز است گفته من و مهدویان رقیب نیستیم. مصنوعی هم از سال گذشته جدی داره در فیلم های جشنواره فجر به چشم میاد. سال گذشته صیاد رو داشتیم که از هوش مصنوعی در اون استفاده شده بود و امسال هم سازندگان غبار میمون گفتن که در بخش جلوه های ویژه بصری فیلم از هوش مصنوعی استفاده شده. در جشنواره هست که کاملا بر مبنای هوش مصنوعی کار شده که حالا حتما ویژه‌تر راجبش صحبت خواهیم کرد. خدمتتون گفتید فیلم اسکورت یوسف حاتمی‌کیا در حال حاضر در جشنواره در حال نمایشه و باعث شده که تمام راهروهای کاخ جشنواره خلوت بشه. خیلی‌ها به سالن‌ها رفتن و مشتاقن که از ترکیب بازیگران این فیلم و هنر یوسف حاتمی‌کیا ببینن. امیر جدیدی، هدا زین‌العابدین و رضا کیانیان بازیگران فیلمی هستن که محمد رضا منصوری تهیه اون رو بر عهده داره. نمایش‌ها در روز چهارم صحبت کردیم، اما برای اونهایی که تازه به جمع ما پیوستن یا برای خودکار دم دستشونه که آمار نمایش فیلم‌ها در روز چهارم پردیس ملت رو داشته باشن، باید بگم که در سانس اول یعنی ساعت 14 کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری به نمایش در میاد. در سانس دوم که ساعت 16:30 خواهد بود، گیس محسن جسور به نمایش در میاد. و سرزمین فرشته ها ساخته بابک خواجه پاشا هم در سانس ساعت 19 به نمایش در میاد. از فیلم اولی ها پروانه محمد برزوی پور به نمایش در اومده که در سابقه فعالیت خودش کارگردانی فیلم کوتاه سوها رو داشته. فیلم پروانه موضوع جنای عاشقانه داره و بازیگرانش هم مهدی پاکدل و آناهیتا درگاهی بودن. فیلم محمد برزوی پور امروز در کاخ جشنواره به نمایش در اومده. اولی دیگری که تا این لحظه فیلمش در جشنواره به نمایش در اومده محسن بهاری بوده که قمارباز دیروز در جشنواره به نمایش در اومده. جالبه بدونید که محسن بهاری منشی صحنه سینما و تلویزیون میده و توی آثار مثل به وقت شام، یتیمخانه ایران و ایستاد در غبار حضور داشته. فیلمش هم فیلم معمایی با موضوع حملات سایبری کوروش تهامی و آرمین رحیمیان بازیگرانش هستند. فیلم اولی دیگری که از بین 12 فیلم اولی تا این لحظه در کاخ جشنواره فیلمش به نمایش در اومده محمد جواد حکمیه که با قوطه‌ور در جشنواره حضور داشت. کارگردان فیلم کوتاه متولد تهران، موضوع فیلم ایشون هم فیلم جنایی بوده با موضوع ناپدید شدن یک زن که محسن قصابیان و مهران غفوریان در اون بازی کردن. از تقاطع نهایی هم غافل نشیم به کارگردانی سعید جلیلی که کارگردان فیلم های کوتاهی مثل هشت برشت از زندگی بهرام و نفر سوم بوده. فیلم اون هم فیلم معمایی با موضوع بحران های اقتصادی و اجتماعیه. از بازیگرانش هم میشه به گیتی قاسمی و امین زندگانی اشاره کرد. بازیگران پرکار جشنواره 44 گفتیم، بذارید راجبه یک صدا بردار پرکار هم بگیم. مسیح سراج، صدا برداری که با سه فیلم در جشنواره 44 حضور داره. سراج صدا بردار فیلم های تقاطع نهایی قمارباز و هول در جشنواره ما است. این صدا بردار درباره تجربه حضورش در فیلم ها گفته که این سه فیلم برای من تجربه های متفاوتی بودن. دوتای این فیلم ها توی یه لوکیشن روایت میشن اما از نظر فضای صوتی و نوع روایت کاملا تفاوت دارن و یکی از فیلم ها که بیشتر دیالوگ محوره به طور خاص چالش های زیادی رو در حوزه صدا برداری به همراه داشت. ممنونم که امشب هم هنرستان ما رو همراهی کردید. فردا شب هم از حوالی ساعت 19 تا 20 منتظر شما هستیم روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. لطفاً فیلم خوب ببینید. تا فردا، خداحافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر همه شما عزیزان، شبتون بخیر باشه. دوستان نازنین، خیلی ممنون و سپاس از این که تا این لحظه با ما همراه بودین. انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه و در این روزهای سرد زمستانی لحظات گرم و شیرینی رو در کنار خانواده های عزیزتون تجربه کرده باشین. در ایام دهه فجر هستیم و دهه فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. باز هم سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه از پخش برنامه های رادیو سبا راضی و خرسند بوده باشین، چرا که تهیه کننده محترم برنامه‌مون در صدد این هستن که برنامه‌های